بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متشکرم از تشریف فرمایی عزیزان در این روز بسیار گرم مردادی. جلسه 26 بحث های دوائی و موانع سلوک دینداران در جهان مدرن رو آغاز میکنیم. ما به بحث بسیار مهم اومانیسم یا هیومانیسم رسیده ایم. مقدمات فلسفی این بحث رو در نوبت‌های پیشین آوردم، یعنی گفتم که فلسفه قرون وسطا از چه مراحلی عبور کرد تا در عمل به نتیجه رسید که اون رو امروز اومانیسم می نامیم و می نامند، که یکی از برجسته ترین وجوه مدرنیته است و در حقیقت چنان که بعضی ها گفتند، شاید اگر مدرنیته گوهری و جوهری و ماهیتی داشته باشد همین است، یعنی اومانیسم. قطعا یکی از ارکان مدرنیته است اگر تنها رکن واحد او نباشد. به همین سبب بازشناسی آن و بازخوانی آن فریضه است. هرچه آن را بهتر بشناسیم بهتر میفهمیم که در چه جهانی زندگی میکنیم، از کجا آمده ایم و به کجا رسیده ایم و در اوضاع حاضر آیندهی که در پیش داریم چگونه میتواند باشد. به اختصار اشاره میکنم که گفتم در اثر اندیشه های تازهی که در قرون وسطا، در دوران های پایانی قرون وسطا رخ داد، نومینالیسم به منزله مکتب فلسفی شایع در آمد که در نومینالیسم خدا یک خدای ماکسیمالیست میشد، یعنی خدای همه کاره و خودکامه مطلق، به طوری که هیچ قاعده‌ای و اصلی نمیتوانست در پیش اعمال قدرت او بایستد. حتی ریاضیات هم معاف نبودند، قوانین طبیعت هم معاف نبودند، قوانین عقلی و فلسفی مثل علیت هم مسون نبودند. همه میتوانستند زیر ضربه و سلطه مطلقه خداوند مرخم کنند و نتوانند قد علم کنند. چنین خدای ماکسیمالیستی دو ریاکشن پدید آورد، در مغرب زمین یک عکس العمل و در مشرق زمین عکس العمل دیگری. در مغرب زمین چنان که مورخان فیلسوف نوشتند، با چنان خدایی زندگی کردن و آشتی کردن ممکن نبود. خدایی بود که قهر کننده و له کننده آدمی بود، هیچ چیزی برای هیچ کس و هیچ چیز باقی نمیگذاشت، همه چیز به اراده و قدرت مطلقه او وابسته بود و اگر او نازی میکرد همه چیز از هم فرو میریخت و فرو میپاشید و بر جا نمیماند. آینده به غایت پیشبینی ناپذیر بود، حال هم همینطور. حتی مؤمنان از آینده اخروی خود هم اطمینان نداشتند که آیا با وجود طاعات بسیار باز هم پاداش خواهند گرفت یا نخواهند گرفت. از اون بر مجرمان و گناهکاران هم به درستی نمی دانستند که اون وعیدهایی که داده شده و تهدیدهایی که شده آیا عملی خواهد شد یا عملی نخواهد شد. در جهانی هم که زندگی میکردن، یعنی در این دنیا، اونجا هم احساس میکردن که زیر پای محکمی ندارن، هر روز میتواند نظم عالم به هم بخورد و گذشته دلیل آینده نیست. از روی اونچه که قبلا رخ داده نمیتوان دلیل گرفت که فردا و در آینده چی خواهد شد. خب وقتی این پایه ها فرو بریزد، پناهی برای آدمی نمی ماند. این خدای ماکسیمالیست همه کاره خودکامه به صورت یک جبار جلوه میکند که آدمی میباید یا اگر میتواند با او آشتی کند و یا با او قهر کند. در حقیقت در دوران آغاز دوران مدرن یک نوع قهر کردن با خداوند پدید آمد، خداوندی که خودکامه بود، به خودکامگی معرفی شده بود. میخواستند که قدرت خداوند رو نشان بدهند و به رخ بکشند و بگویند که خداوند در مقابل قدرتش هیچ مانع و اراده ای وجود ندارد، اما این معنا رو چنان ادا کردند، در چنان قالب‌های فلسفی ریختند که آدمی رو در پای خداوند به صفر رساندند. خدا همه چیز شد و آدمی صفر. آدمیان و متفکران نه تنها با چنین خدایی قهر کردند و نتوانستند زیر بار او بروند و تسلیم او بشوند یا او رو دوست داشته باشند، چنین خدایی دوست داشتنی هم به نظر نمی‌رسید، بلکه رفته رفته به این فکر افتادند که یک خدایی بسازند و اون خدایی که ساختند همون انسان بود. یعنی اگر اومانیسم رو بخواهیم معنا بکنیم، نه معنای تحت اللفظی بلکه معنایی که نهاد اون رو و اون حقیقت اون رو نشان میدهد، عبارت است از انسان مداری. بعضی هم گفتن انسان خدایی، اما ما برای اینکه جانبدارانه سخن نگوییم انسان خدایی نمیگوییم، اما انسان مداری، انسان محوری، انسان باوری ترجمه های خیلی بهتری است. جهانی که در دوران قرون وسطا و ما قبل او بود، جهان خدا مرکزی بود، خدا محوری بود، همه چیز حول وجود خداوند میگشت. اولا به اراده خدا این عالم آفریده شده بود، قائم به وجود خداوند بود، دست تصرف خداوند در این عالم باز بود و وقتی میخواستید بدانید که چرا چنین شده یا چنان شده، باید نهایتاً ارجاع میدادید به خداوند و قدرت او و قضای او و قدر او و بسی چیزهای دیگر. از او بود که تکالیف و حقوق سرچشمه میگرفت، از او بود که اخلاقیات سرچشمه میگرفت، ادیان رو او میفرستاد، پیامبران رو او میفرستاد، راه سعادت و شقاوت رو او معین میکرد. جهان خدا مرکزی. فیلسوفان هم حقیقتاً به جای اینکه بحث‌های فلسفیشون حول وجود انسان باشه، حول وجود بود و حول وجود خدا بود. یعنی فلسفه هم، فلسفه‌ای که از افلاطون آمد، از ارسطو آمد، فیلسوفان مسلمان مثل فارابی، مثل ابن سینا و غیرهم و یا فیلسوفان مسیحی درباره‌اش بحث می‌کردن، وجود شناسی بود در حقیقت. انسان شناسی، به ما هو انسان شناسی یک مبحث مستقل فلسفی رو تشکیل نمیداد. حتی اکثر انسان یکی از مخلوقات خداوند بود یا مخلوق برتر خداوند بود که در حاشیه مباحث فلسفی مورد توجه قرار می گرفت در کتاب‌های فلسفی، اما بیش از این نه، فلسفه وجود محور. بعد ورق که برگشت، همه اون چه که در باب خدا می گفتند همه رو به صورت یک جامعه به قامت انسان پوشاندند. از این پس آدمی بود که محور همه چیز قرار گرفت. ما چون الان در دل چنین دنیای زندگی می کنیم، اون تحول عظیم رو نمی توانیم چنان که باید و شاید درک بکنیم و به همین سبب گمان میکنیم خب این بدیهی است و طبیعی است که به انسان اهمیت بدیم و در همه چیز را در نسبت با انسان بسنجیم و برآورد کنیم. ولی ببینید که یک وقتایی به هیچ وجه چنین بداهتی نداشته است. ببینید من یک مثال میزنم براتون. همه ما امروز بسیار شنیدیم کلمه انسانی، میگیم فلان کار انسانی نیست، فلان کار انسانی هست. شما به ادبیات گذشته ما مسیحی یا غیره مراجعه کنید، همچه الفاظی وجود نداره که وقتی میخوایم میگیم یه کاری خوبه میگیم این انسانیه، وقتی میخوایم میگیم یه کاری بده میگیم این غیر انسانیه. اینا دقیقا از مکتب هیومنیسم برمیخیزه. انسان محور قرار گیره. مثلا میگیم شکنجه یه کار غیر انسانی است و این تعبیرات دیگه به قدری رایج شده که ما حاجت نداریم بگیم که شکنجه به چه دلیل اخلاقی ناروا و ناپسند است. همین که میگه غیر انسانی است، یعنی در خور انسان نیست. انسان به منزله یک محور و مدار وقتی که انتخاب شود با او سنجیده می شود که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است، و دیگه کلمه خوب و بد رو گذاشتیم کنار. شما اگه یادتون باشه در انقلاب و در هر انقلابی اتفاق می افتد کلمه خوب و بد میره کنار، انقلاب محور میشه. فلان کار انقلابیه، فلان کار غیر انقلابیه، فلان آدم انقلابیه، فلانی ضد انقلابی. هیچ کی از خوب و بد سخن نمیگه و این اتفاق بارها تو تاریخ بشر افتاده و خیلی هم توجه برانگیز مهمه که به جای خوب و بد چه چیزهایی می نشینند و یعنی در هر دوره چه چیزهایی محوریت پیدا میکنه، به طوری که شما دیگه از حسن قبح اخلاقی سخن نمیگید و از اون محور جدید سخن میگید. در دوران حاضر اون محوریت جدید با انسان هست. فلان کار انسانیست، فلان کار انسانیست. ما حتی در دین میگیم دین باید انسانی باشد. شما ببینید، خب این در نوشته های خود این حقیر فراوان است، در نوشته های دیگران این حرفا قبلا نبود. یعنی کسی، هیچ یک از فیلسوفان ما اینجوری حرف نزد، هیچ یک از متکلمان ما اینجوری حرف نزد. نه اینکه عقلشون نمیرسیده، مسئله عقل رسیدن و نرسیدن نیست، چنین محوریتی وجود نداشته. کافی بود که بگن این دین رو خدا فرستاده و خدا عالم به خیر و شر انسان است، خداوند واقف است به مصالح آدمی و همین کافی است. ولی ما امروز میایم اصلا به منزله یک مسئله مطرح میکنیم، مسئلتون دین برای انسان است یا انسان برای دین است؟ خب این سوال از کدام مأخذ و کدام منبع برمیخیزه؟ از اون منبعی که ما نامش رو اومانیزم میگذاریم که چنان که گفتم از ارکان مهم مدرنیت است. لذا این انسانی بودن به این سبب بود که اینقدر اهمیت پیدا کرد. در حقیقت با در میان آمدن انسان و هیومنیزم خداوند قدری به سایه رفت. این بی سبب و بی جهت نیست که یه عده‌ای با اومانیزم این همه مشکل دارند و اختلاف دارن، یعنی دینداران، برای اینکه احساس میکنن که هومانیزم اگر نافی خداوند نباشد رقیب خداوند که هست، اگر نافی دین نباشد رقیب دین هست. چون در دین خب خداوند محور است دیگه، توی همه ادیان، ادیان توحیدی و الهی رو عرض میکنن، خداوند محور است. اما وقتی که شما انسان رو بر صدر نشاندی، بر مسند آفرینش نشاندید و همه چیز رو به او ارجاع و نسبت دادید، گفتید اخلاق آن است که انسانی باشد، تکلیف آن است که انسانی باشد، حق آن است که انسانی باشد، دین آن است که انسانی باشد. خب این وسط پس خدا چی شد؟ این وسط پس دین چی شد؟ میبینید اصلا محوریت رو از یکی گرفتید و یه مرجع تازه شما درست کردید. این چنین بود که پاره ای آمدن و گفتن اومانیزم در اصل و در ریشه خود الهادی است، حتی اگر این را ابراز نکند. خب من این را عرض نمی کنم و بیشتر که میریم این قصه را ایشالا روشنتر می کنیم، اما من اهمیت مسئله و فربهی و برجستگی اون رو می خواهم خدمت شما نشان بدم و به شما این تفتن رو ببخشم که ما در جهان زندگی میکنیم که مثل ماهیانی در آب نمیپرسیم آب چیست، برای اینکه پرسیدن نداره. اما یه روزی چنین آبی و چنین ماهیانی وجود نداشتن. اگر این ماهیان در آبن، روزگار قبل از این ماهیان بر خاک بودن. امروز انسانی بودن دیگه برای ما بسیار بدیهی شده است. شما به مردم امروز لازم نیست بگید فلان کار دینیه پس انجام بده، ممکنه این رماننده باشه حتی، اما اگه بگید انسانیه اون وقتی که خیلی خوبه. میگیم رسیدگی به دیگران، چریتی و بنیادهای خیریه درست کردن، اینا عمل انسانیه، همه هم میگیم بسیار عالی، سمن و طاعتن، اما اگر بگیم اینو پیغمبر فرموده یا خدا فرموده، معلوم نیستش که چنان انگیزه‌ای در دیگران ایجاد کنه. گفتم در اخلاقیات همینطور است، ولذا بدانیم که وارد عصر تازه‌ای شده ایم و این عصر با هیومانیزم تعریف می شود و انسان در صدر نشسته است و مرجعیت پیدا کرده است و همه چیز رو می خواهد که با او تعریف کنند. اصل این تعبیر چنان که نوبت پیشم خدمت شما گفتم از جناب پروتاگوراس بود که او رو جزو سوفسطائیان دوران یونان باستان می شمارند، از فیلسوفان ماقبل سقراط که افلاطون هم او رو سوفیست می نامید. باری این جمله از اوست که انسان معیار همه چیز است، با آدمی باید همه چیز رو سنجید و دید که به آدمی میخورد یا نمیخورد، با او میسازد یا نمیسازد. البته او معین نمیکرد کدوم آدم، کدوم اسب، کدوم انسان، ولی پای انسان رو در میان کشید. افلاطون انتقادی که به پروتاگوراس داشت این بود که این سخن به نسبیت حقیقت می انجامد، یا به تعبیر دیگه به انکار حقیقت می انجامد. چون اگر بگیم که همه چیز باید با آدمی سنجیده شود، معناش و مدلولش این است که بیرون از آدمی و مستقل از آدمی حقیقتی نیست، حقایق همه باید با آدمی سنجیده شود و این چنین حقیقت و واقعیت متزلزل می شود و فلسفه از میان می رود، عقلانیت از میان می رود و غیره. اما دوران رنسانس که در واقع دوران باززایی بود، نوزایی بود و دوران بازگشت به یونان قدیم بود، همین هومانیسم پروتاگوراسی زنده شد و افلاطونی هم نبود که در مقابل اونها قد علم بکند، سقراطی نبود و هومانیسم به دلایل مختلف این بار به سبب یک خدای ماکسیمالیست دوباره به عرصه آمد و آدمی خدا شد. خب گفتم که با خدای ماکسیمالیست یا میتوان قهر کرد که این قهر در مدرنیته صورت گرفت، بعدها هم به شکلهای مختلف ابراز شد تا زمان زمان ناهازا. در نیمه اول قرن بیستم یک فیلسوف یهودی به نام مارتین بوبر که اینک شهرتی و آوازه یافته است، مسئله ای رو مطرح کرد تحت عنوان خسوف خدا و گفت که خداوند خسوف کرده است، مثل خورشیدی که خسوف، در مورد خورشید باید گفت خسوف، خورشیدی که خسوف کرده است و پشت ابر رفته است و خود رو نشان نمی‌دهد، خداوند در دوره جدید چنین شده است. فیلسوفان دیگر مثل نیچه یا هایدگر اینا هر کدوم به نحوی و از طریقی همین مطلب رو گفتند که گویی که خداوند یه وقتی مثل خورشید در این عالم ظاهر بود و می درخشید و آفتاب و مددلیل آفتاب همه کس به وجود او باور داشت و وجود او رو بدیهی می دانست، امروز چنان غیر بدیهی شده، چنان غیبت کرده و چنان پشت ابر رفته که باید چراغ برداشت و دنبالش گشت. دیگه نه اون دلایل فلسفی کفایت میکنه برای اثبات وجودش، نه دلها به سوی او متمایلن، نه جهان وجود او رو نشان میدهد، به خاطر اینکه جهان بیش از اینکه اکنون طبیعی باشد مصنوعی است، بیش از اینکه قوانین طبیعت کار کنند تکنولوژی در این جهان کار میکند و آدمیان رو میگرداند و میچرخاند، و نه فلسفه اصلا به وجود او راه می دهد. علم هم که حجاب او شده است و به آدمیان آموخته است که شما مقتدرید و می توانید در طبیعت تصرف کنید. هیچ کدام اینها در گذشته نبود و لذا وجود خدا بی پرده و بدیهی بود، امروز پشت پرده رفته است. و البته دلایل دیگر هم مثل کشتار یهودیان که خداوند گویی در صحنه حاضر نبود و کنار نشسته بود یا خفته بود یا استراحت کرده بود یا مرده بود یا قهر کرده بود، هرچه بود محل نذاشت و آمدند و میلیون ها آدم رو سوزاندند و کشتند و صدایی و ندایی از خداوند و عرش او و ملائکه او بر نخواست. هزار دلیل امروز پیدا می کنند برای اینکه بگن خداوند در صحنه نیست. و اون چه که در 5 قرن قبل و 6 قرن قبل می گذشت هزاران دلیل هر روز پیدا میشد برای اینکه خداوند در صحنه است. اگر تا اون میومد میگفتن خداوند عذاب فرستاده، اگر زلزله میومد، اگر کسی بر تخت مینشست و به سلطنت میرسید، یا اگر کسی در دریا غرق میشد، فردوسی بود که بگه که یکی را برانی و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. خودت بهتر میدونی چه کسی پادشاه بشه که در ته چاه بیفته و امثال اینا. اومانیست چنان خدای رو بر نتافت و چنان که گفتم با خدا قهر کرد و یک خدا تراشید که نامش انسان بود و اومانیسم خلق شد که انسان خدایی و انسان محوری است. اما همه چنین حرکت رادیکالی و به اصطلاح ساختار شکنی نکردن. در این بینابین هم ما داشتیم کسانی رو که این چنین نبریدن، خدا رو همچنان نگه داشتن، اما گفتند که چنان که نوبت پیشینم برای شما گفتم، ما همچنان انسان خدا پرست میمانیم، اما خدایی که نه تنها آدمی شکن نباشه بلکه به ما صفت خلاقیت رو بیاموزد. همچنان که خداوند خلاق است، آفرینشگر است، آدمی هم اگر بخواد متخلق به اخلاق الهی باشه، صفت آفرینشگری او رو باید اختیار کنه. و این شد همون انسان مدرن دوباره. منتها انسان مدرن اومانیست غیر سکولار غیر ملحد. اما جبهه انسان اومانیست سکولار ملحد هم جبهه قوی بود و در حقیقت این دو نوع مدرنیته یا این دو نوع سکولاریته با هم می جنگیدند در تمام دوران نوزایی و بعد دوران روشنگری انلایتنمنت. اون نوبت هم برای شما اشاره کردم، آقای جاناتان اسرائیل در کتاب رادیکال انلایتنمنت اونجا دقیقا همین مطلب رو پیش چشم می آورد، منتها به دقت و با ورود در جزئیات، رفتن سراغ فلسفه فیلسوفان نامدار، فیلسوفان گمنام، کوشیده است که این مطلب رو از دل تاریخ اروپا بیرون بکشد که چگونه این دو نوع روشنگری یا این دو نوع مدرنیته در مقابل یکدیگر ایستادند. در هر دو اومانیزم بود، اما یکی اومانیزم الهادی و دیگری اومانیزم غیر الهادی و موحدانه. این آقای جاناتان اسرائیل مثلا جناب اسپینوزا رو از فیلسوفان بزرگ هلندی پرتغالی است، ایشون رو جزو ملحدان می نشاند که شاید بنده با ایشون در این امر هم نظر نباشم و اختلاف نظر هم هست، اما به هر حال در این که چنین دو جریانی وجود داشت تا امروز. شما نگاه کنید در همه فرانسه آقای سارتر یک اومانیست ملحد بود، یعنی به صراحت می گفت اگر خدا هست آدمی به صفر می رسد. برای اینکه آدمی کسی باشد، چیزی باشد، خدا رو باید از صحنه برکنار کرد و خدا رو به صفر باید رساند. این با نهایت که آدمی باشد در پای بی نهایت قربانی می شود و لذا ما باید این بی نهایت رو انکار کنیم و کنار بزنیم تا این با نهایت مجال ابراز وجود داشته باشه، بال باز کنه، پرواز بکنه. تا وقتی که زیر سایه قدرت و سلطه بی نهایت هست، همچنان خمیده و خموده باقی خواهد ماند. این همون اومانیسم الهادی است که ولی در همین فرانسه کسانی مثل گابریل مارسل و دیگران اینا هم اومانیست بودن، اما نه اومانیست های ملحد بلکه خدا پرست. بنابراین دو جریان فکری همچنان ادامه پیدا کرده است، اما سرآغازش رو باید در مدرنیته دید و در وقتی که آدمی نسبت خود رو با خدا باز تعریف کرد، نسبت خود رو با خدا باز تعریف کرد، خدا چهره دیگری و جلوه دیگری پیدا کرد در صورت یک خودکامه جبار مطلق انسان کش ظاهر شد. انسان در مقابل او ریاکشن عکس العمل نشون داد و ایستادگی کرد، یعنی در واقع شیطان دوباره متولد شد. من این تعبیراتی هم که به کار میبرم به خاطر این است که همه این حرفا زده شده. یه عده‌ای معتقدن که دوران جدید دوران عصیان آدم است در مقابل خداوند، همون عصیانی که شیطان کرد، همون عصیانی که به خاطر او از بهش رانده شد، همون انسان عصیانی که آدم کرد و به خاطر او از بهش رانده شد، که انهو آدمی اون خدا رو قابل تحمل نمی یافت و فرمان او رو نمی تونست اطاعت کنه، ولذا بنا رو بر این گذاشت که سرکشی بکند، یک انسان گردنکش و سرکش متولد شد. شما هنر دوران رنسانس به این طرف رو اگر نگاه بکنید، در هنر بهتر از هر جای دیگری این انسان گردنکش خودش رو نشون میده. مجسمه های آدمیان خیلی سرفراز، کسانی که نشان میدن که مقتدرن، عکس هایی رو که اون وقت از قرون وسطا باقی مانده از صوفیان و از دیگران اگر یا راهبان و غیره ببینید و کاملا در مقابل اون قرار داره و این مقایسه با اینها خیلی درس آموز است، چون بهترین جایی که این اومانیزم ظهور کرد در ادبیات و در هنر بود، ولی البته در فلسفه هم که جای خود رو داشت، مبانی فکری و تئوری که این اومانیزم رو می ساخت. با این خدای ماکسیمالیست آشتی هم می شد بکنی. این آشتی میان ما رخ داد، در مشرق زمین رخ داد و این رو من نوبت پیشم اجمالا اشاره کردم. این آشتی عبارت بود از عاشق خدا شدن، یعنی چشم بر جباریت او بستن و گفتن که هر چه از روست میرسد نیکوست. چه زور بگه، چه لطف کنه، همون که مولانا گفت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. واقعا همین بلعجبیست که آدمی عاشق این دو رفتار متضاد باشه. اما خوب یادتون باشه این عشق ورزی به خداوندیست که قاهر است و سرکوب کننده است، یعنی در فلسفه این چنین معرفی شده است، سرکوب کننده است، قهار است، جبار است. اما در مقابل او وقتی که شما نمیتونی فرار کنی اونگاه عشق می‌ورزی، به سوی او دوباره بر میگردی. مثال هم زدفتن درست مثل یه کودکی مادرش او رو تنبیه میکنه، تعدیب میکنه، ولی این غیر از دامان مادر جای دیگه ای رو نداره. درسته که میخواد از مادر بگریزه چون کتکش میزنه، اما گفت هم در تو گریزم ار گریزم، اگرم پناه به جایی ببرم بازم میام پیش تو، جای دیگری وجود نداره مگر اینکه اصلا تو رو نبینم و تو رو انکار کنم و بگم که من خودم بر پای خودم ایستادم و احتیاجی به این مادر ندارم. این خیلی قدم بلند و جسورانه ای بود که باید برداشته می شد. این الهادی بود، این متصور نبود برای اکثریت دینداران و شرایط عینی خارجیش هم فراهم نشده بود. در اروپا به تدریج و به سایر علل، نه فقط علل فلسفی، این شرایط نسبتاً آماده شده بود. به اون شرایط دیگر هم بعداً خواهیم پرداخت، شرایط و علل غیر معرفتی. فعلا من در دلایل معرفتی سخن میگم. اون شرایط هم پدید آمده بود، لذا یه عده اون قدم جسورانه رو برداشتن. یعنی اولا به یونان قدیم نظر کردن که یک یونان مشرک بود، خدا نداشت، و رنسانس بازگرداندن احوال یونان به اروپا بود و تجدید عهد با یونانیان. و شما از دو سه تا فیلسوف مثل ارسطو یا افلاطون بگذارید که ما به درستی هم نمیدونیم اونا چه خدایی رو میشناختن یا عبادت میده، عبادتی که در کار نبود البته، ولی عامه یونانیان اینا چند خدایی بودن و خدای واحد در کارشون نبود. و بازگشت به اون دوران بود که رنسانس نامیده میشد، نوزایی اروپا از نو زاییده شد، زاده شد، و اروپایی که تجدید عهد با یونان قدیم کرد و با خدا قهر کرد، با انسان آشتی کرد، انسان رو دوباره گفت که معیار همه چیز است و هر چه که انسان دارد نیکوست. این جمله است که مارکس هم بارها تکرار میکنه و این عبارت از یکی از شاعران لاتینی قدیم است که من آدمیم و با هیچ چیزی که مال آدم باشه قهر نیستم. شما ببینید رفته رفته زیبایی مورد ستایش قرار گرفت، زیبایی که معمولا پنهان میشد، زنان خصوصا که پنهان میشدن، این فقط در عالم اسلام نبود، همه جا بود، زنان چنان اجازه نداشتن که در صحنه اجتماع ظاهر بشن، عریانی ستوده شد، گفتن بدن انسان چه عیب داره، چه زشتی دارد که ما باید بپوشانیمش. در هنر عریانی ظاهر شد و این چیزی نبود که در هنرهای پیشین وجود داشته باشه، این هنر اومانیستی بود، هنرهای دینی چنین چیزی نبود. شما حتی در نقش‌هایی که در ایران در شیراز هست، در تخت جمشید برش، در اونجا ببینید تمام این گروه هایی که آمدن در نزد پادشاهان به صف، یک تونه زن توی اونا نیست، یک زن روی گشاده نیست، این بالاخره مال دوران قدیم بود. اما وقتی که بنا شد انسان معیار همه چیز باشه، انسان همه چیزش انسانی و عالی باشه، هیچ چیز زشت پوشاندنی نداشته باشه، لذا رفته رفته آدمی باید آزاد بشه از بسیاری از قیودی که آدمی رو پنهان میکرد، آدمی رو از خودش شرمنده میکرد. شما این بحث همجنسگرایی که امروز این هم مطرح شده و دیگه چنان قوتی گرفته که ما هم اینجا جرأت نداریم چیزی بالاش یا علیهش بگیم، خب اینو شما فقط به حقوق بشر نسبت ندید، این در اصل از اومانیسم ریشه میگیره. چرا همجنسگرایی بد است؟ من آدمیم و با همه چیزی که در نهاد آدمی است آشتیم و قهر نیستم، همه چیز آدمی زیباست و زشت نیست، من جمله اگر تمایل به همجنس داشته باشه. این در اصل یک چیز اومانیستی که انسانگرایانه و انسان باوران است و اتفاقا درست همین اومانیسم بود که حقوق بشر رو پدید آورد. من آدمیم و حقوقی دارم، فقط یک بارکش نیستم که تکالیفی رو بردوش بگیرم و اونها رو انجام بدهم. حق یعنی طلبکاری، یعنی ادعا، یعنی ابراز وجود خیشتن، یعنی که من هم هستم، من هم میخواهم و این میخواهم های خود رو سرکوب نمی کنم و تا اونجا که به زیان کسی دیگری نیست این خواسته های من مقبول است، مشروع است، به تعبیر دیگه انسانی است. ببینید این انسانی بودن خیلی معنی داره، هر چه دربارش شما فکر کنید در واقع به شما میگه این انسان منبع جوشش ارزش هاست، هر چه از ما میجوشد ارزش داره، شما نباید او رو به منزله و به نام رذیلت سرکوب بکنید، بگید که این هم جنسگرایی است، اون یکی نمیدونم فلان عمل، نه، باید آدمی رو آزاد نهاد و خواسته های او باید پروبال باز کنند و به صحنه بیان و ارزش هم دارن. لذا در اومانیسم دو چیز به معنای واقعی کلمه پروبال باز کرد، یکی حقوق انسان، یکی اخلاق، و اینها کاملا راه های متفاوتی با راه های پیشین گرفت. یعنی اولا تقریبا مفهوم حق و حقوق انسان که مطرح نبود، تقریبا میگم یعنی اندکی مطرح بود ولی به هیچ وجه اصالت و برجستگی پیدا نکرده بود، این آمد و رقیب تکالیف قرار گرفت و چنان هم رشد کرد که تقریبا تکالیف رو هم به حاشیه برد، توی پاورقی بود و خودش اصل متن شد. ما امروز این رو من بارها گفتم، ما در دل پارادایم حق تولد یافته ایم و زندگی میکنیم، حقوق برای ما انقدر بدیهی است که فکر میکنیم همیشه همینطور بوده، به هیچ وجه، به 100 سال پیش، به 200 سال پیش، اصلا چرا رای دور میرید به کشور خودمون شما مراجعه کنید تا ببینید مسئله حقوق انسان به هیچ وجه بدیهی نیست، به هیچ وجه بدیهی نیست. یک انسان تازهی متولد شد که ما بهش میگیم انسان محق، در حالی که پیش از آن آدمی بر روی زمین زیست میکرد که نامش انسان مکلف بوده و اون پارادایم تکلیف رفته رفته رخت بربست و به جاش پارادایم حق و حقوق نشست. وقتی هم که میگیم پارادایم حقوق نشست، این رو شما باید با تمام معناش مورد توجه قرار بگیرد. یعنی پالیتیکس هم سیاست، هم سیاست حقوق مدارانه شد، نه سیاست تکلیف مدارانه، که دموکراسی دقیقاً سیاست حقوق مدارانه است. وقتی که من رأی میدم برای انتخاب حاکم، من حق خودم رو اعمال میکنم، نمی نشینم تا یه کسی بیاد اونجا بنشیند و بگوید خداوند من رو منصوب کرده یا چنین یا چنان و شما هم باید در مقابل من سرخم کنید. من دخالت میکنم، از حق خودم استفاده میکنم. این رو بهش میگیم rights politics، سیاست حقوق مدارانه در مقابل سیاست تکلیف مدارانه که از دلش جز استبداد بیرون نمیاد. اخلاق هم همینطور، اخلاق هم در جهان جدید خودش رو با حقوق موزون کرده است. یعنی اگر شما یک اصل اخلاقی، یک ارزش اخلاقی رو مطرح کنید که با حقوق آدمیان منافات داشته باشه، اون ارزش از ارزش بودن میفته. مثال همجنسگرایی رو زدم، درست یک مثالی برای همین هم هست. ببینید، به لحاظ اخلاقی همجنسگرایی یا همجنسبازی در گذشته امری بود اخلاقا مذموم و ادیان هم بر ناپسندی او صحه می نهادند و وعده یا وعید عذاب الهی می دادند. امروز میگن که بنابر مبانی اومانیستی این جزو حقوق آدمیان است. چون جزو حقوق آدمیان است، دیگه اخلاقا هم زشت نیست. یعنی این اخلاق خودش رو با حقوق باید موزون کنه، نمیتونه او از یک طرف بره و این از یک سوی دیگه بره، اینا باید متوازن بشن، هماهنگ بشن. پس این هیومانیزم در واقع چنان عمل میکند که یک جا انسان رو که به میان میاره، به مرجع اصلی بدل میکنه، اخلاقش رو، حقوقش رو، اینا رو هم تعریف میکنه، خداش هم تعریف میکنه. ببینید، ما امروز نمیتونیم دیگه، بنده خودم را اینجا عرض میکنم که چون معرض اینجور سوالات هستم، از یک خدای غیر انسانی دفاع بکنم. این خیلی چیز مهم نیست. یه روزگاری میگفتیم خداست و خدا هرچی هم دلش میخواد خداست دیگه، ما چه حق داریم در مقابل او اعتراض بکنیم و هر طوری که خودشو معرفی کرده، هر رفتاری که با ما میتونید داشته. شما نگاه کنید، نما مسلمان ها در همین مسیحیت یا جای دیگه، اینا رسمن میگفتن پروتستان ها اگه کسی کاتولیک نباشه، پروتستان ها باشه میره جهنم. ما کاری نداریم که این میدونسته کاتولیک و پروتستان بودن حقه یا نه، میره جهنم. کاتولیک ها هم نمیگفتن، میگفتن شما برای جهنم آفریده شدی، حالا نشدی کات به حال. مسلمان ها هم همینو میگفتن. تو کتاب های کلامی گذشته ما خب نگاه کنید دیگه، خیلی به صراحت میگفتن که بله، کسی که مسلمان نیست، صرف نظر از این که مجالی براش پیدا شده که مسلمان بشه یا نشده، اصلا اسم اسلام به گوشش خورده یا نخورده، اصلا نامتر به اینا هیچ اهمیت، این جهنم. بعدم میگفتن خداوند گفته. خیلی راحت حتی عدالت رو در پای این اندیشه ها قربانی میکردن و این توی تمام این ادیان وجود داشت و یه مسئله خیلی قابل تأمل است. این خدا انسانی نبود، یعنی به فکر خودش بود، کارهای خودش رو میکرد و آدمیان رو گویی که بهانه میجز تا به جهنم ببرد. حالا یه دسته عرفا ما داشتیم که بعدن در بلشون میگم، اتفاقا اونا اومانیستای اسلامی بودن، اونا اومانیستای اسلامی بودن، عرفان مکتب انسانگرایی بود، توجه میکنید، برخلاف فلسفه ما و حتی برخلاف فقه ما که اینا اومانیستیک نبود. عرفان ما بود با یه قیودی که ایشالا خدمتون خواهم بود. اما ببینید، ما امروزه دیگه اینو نمیتونیم بگیم، نمیگیم. شیعیان ما، علمای ما میگفتن اهل سنت میرن جهنم، هیچ عباداتشون هم قبول نیست چون ولایت ندارن. حتی اکثر آوانسی که میدادن اینی که ممکنه اینا رو تو جهنم نندازن، اون کنار در جهنم، واقعا میگم دارو شوخی نمی کنم، کنار در جهنم بنشونن، یه همچین حرم آتشی بهشون بخوره، ولی نرن اون تو که بسوزن گوشتشون بریان بده. در واقع خدا این کارو نمی کرد، این آقایون بی انصاف این کارو می کردن که جا می دادن، تو بهش، اون یکی توی جهنم، اون یکی دم در جهنم، اون یکی دم در قعر جهنم، ولی راحت این کارا رو می کردن. اون چی که همه امروز خودشونو میزون کردن با انسان، مسیحیت انسانی شده، اسلام انسانی شده، یهودیت انسانی شده، یعنی اومدن عذاب خداوند رو هم انسانی کردن. شما شاید از خود من شنیدید میگم جهنم یعنی حمام، یعنی آدم ها میبرن اونجا یه لیف صابون میزنن میشورنشون، گاهی هم میذاره آب داغ هم رو سرشون میریزن یه اندکی میشه، بعد اینا تمیز میشن میرن تو بهشت. بنا نیست که خداوند انتقام بگیره. خب اینا رو از سر هوس ما نمیگیم، بی دلیل هم نمیگیم، چشممون باز شده که داریم این رو میگیم. ما یه خدای انسانی داریم معرفی میکنیم و این کار رو همه میکنیم و باید بکنیم. یه دینی رو ساختن، یه خدای رو گذشتگان ساختن در یه فضای پری هیومانیستیک، ما قبل اومانیسم، و با یه انسان شناسی خاصی، با یه خدا شناسی خاص. من در قبض و بس این نکته رو تأکید کردم که ما تا انسان رو نشناسیم دین رو نمیتونیم بشناسیم، اصلا نمیتونیم به چه دینی میتونیم باور داشته باشیم. ما بعد انسان رو بشناسیم تا بعد بر مبنای او دینمون رو انتخاب کنیم، و اگر یه دینی غیر انسانی و ضد انسانی بود انتخاب نشدنیست و دور افکندنیست. خب ببینید این یه محور تازه است، یه معنای تازه است که منافاتی نداره با دین، اما با دین گذشتگان، اما تفتن به این معنا هم وجود نداشته است. ما در دوری داریم زندگی میکنیم که انسان به عرصه آمده است، باری به هر جهت خودش رو به میدان آورده و نمیتوانیم دیگه او رو نادیده بگیریم. لذا میگیم از این پس دین برای آدمی است، نه آدمی برای دین. شما اگر یادتون باشه مرحوم آقای بازرگان در ایران یکی از اختلافاتی که با مرحوم آقای خمینی داشت این بود، میگفت آقا شما ایران رو برای اسلام میخواد یا اسلام رو برای ایران میخواد؟ و آقای بازرگان چی میگفت؟ میگفت ما اسلام رو برای ایران میخواد، نه اینکه ایران رو برای اسلام. یعنی همه هم کشته بشن ولی میگیم اسلام زنده باد، اینکه اسلام میشود. این همون هیومانیزمه که در چهره ها و لباس های مختلف خودشو نشون میده. جوهر همه اینا این استش که انسان فرست، در صدر آدمی قرار داره و از او میجوشد و فرو میریزد هر چه که برای اوست و لازمه اوست و در خور اوست و مفید برای اوست. درست مثل این که شما میگید میخوام برات لباس بدوزم، میگم خب قد و قامت من ملاکه در اینجا، نه اینکه شما یه لباسی بدوزی بگی بیا خودتو قد اون لباس کن. من نمیتونم بکنم، شما باید اصل رو من بگذاری، بگی میخوام برای تو لباس بخرم، لباس بدوزم ببینم قدت چقدر، میخوام برای دین بیارم، میخوام اخلاق بیارم، میخوام حقوق بیارم، میخوام سیاست بیارم، میخوام اقتصاد بیارم و هر چه که مربوطه به آدمی میشود، این باید در خور آدمی باشد نه له کننده آدم. خب ببینید اون چه که در قرآن هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما این رو در یک معیار بسیار وسیعی ببینید. این یکی از اون سخنان جالبه در قرآن که آدمی، خداوند به آدمی تکلیف فوق طاقت نمی کند، یعنی تکالیف به اصطلاح انسانی است، در خور انسان است و به قامت آدمی دوخته شده است. آیا شما تعجب نمی کنید که ببینید که در دل تاریخ اسلام و تا همین امروز 90% مسلمان ها پیرو مکتب اشعری هستند و مکتب اشعری صریحا میگه خداوند تکلیف فوق طاقت میکند و میتونه بکنه، یعنی بیش از طاقت شما به شما تکلیف کنه و اگر شما عمل نکردید شما رو به جهنم ببره. تا همین امروز مکتب اشعری این رو صریحا میگوید، نه اینکه در پرده. به صراحت خود مرحوم فخرالدین رازی که از متکلمان درجه یک جهان است، درس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. تقریبا نزدیک پایان، معذرت می خواهم. تا همین امروز فخرالدین رازی کتاب تفسیر خیلی مهمی دارد به نام مفاتح الغیب، درباره این آیه پایانی سوره بقره که در اونجاست دیگه آمن الرسول به ما انزل الیه تا در آخرش میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، خداوند به هیچ کس تکلیف بیش از وسع و طاقتش نمی کنه. خب این آیه به این صراحت است. ایشون صریحا در اون پا نوشتن ما معتقدیم که خداوند می کند، ولی ما از روی ادب نمیگیم این حرف رو، نمیگیم و در مقابل خداوند ادب نشان میدیم. خب این چه ادبی است وقتی که حقیقت هست؟ خب این حقیقت رو بگو دیگه. ولی آره بی ادبی است، برای اینکه این رسما مخالف سخن صریح است که داره قرآن میگه. اما ایشون مکتبی رو پیروی میکنه و خدایی ساخته، خدای خودکامه ای ساخته که این خدای خودکامه تکلیف فوق طاقت هم میکنه. و این همونیست که ما بهش میگیم به زبان امروز غیر انسانی. میگه مگر یه دینی تکلیف فوق طاقت کرد که کسی که پاش شکسته بهش گفت بدو، بعدم که نمیتونه بدوه بعدم مجازاتش کنه. یه اصطلاحی امروز هست تو فلسفه اخلاق، شاید شنیده باشید اونایی که با فلسفه اخلاق، میگن آت امپلایز کن، یعنی باید در بر دارد مفهوم میتواند رو. یعنی من اگر به شما گفتم you ought to do that، شما باید فلان کار رو بکنید، این در دلش نهفته است که you can do that، که ought implies can. حالا یه اقلیت زمانی امروز هستن اشعری صفت که میگن اتفاقا ought does not imply can، یعنی شما میتونی پیده بگی برو و باید این کار رو بکنی حتی اگر نتوانی بکنی. اونجا هم فخرالدین رازی دلیل می آورد که چرا ما میگیم خدا می تواند تکلیف فوق العاده کند. ولی ببینید این خدای خودکامه، و این خدای خودکامه رو عارفان ما، خب از این خدا میشه ترسید و تصوف اولیه ما هم تصوف خائفانه بود، چنان که همیشه برای شما گفتم خدایی بود فوق العاده خودکامه و مقتدر و مطلق و لذا ترسناک، وحشت آفرین، در مقابلش همه مثل گنجشکانی که گربه دیده باشه دیده باشن می لرزیدن و نمی توانستن او رو دوست داشته باشن، اگرم می گفتن به زبان بود. عرفان ما ورق خورد و به ضروره ورق خورد، نمی تونست ورق نخوره با عرفان خائفانه یا تصوف خائفانه. ادامه دادن اون راه ممکن نبود. این تصوف به اصطلاح انسانی شد، اما انسانی به معنی خاصی که به کار میبرم، تصوف عاشقانه شد. گفت بیایم این خدا رو دوست داشته باشیم. خب چجوری او رو دوست داشته باشیم؟ قدرتش رو توجیه کنیم، یعنی بگیم که این خدا ببخشید چرا خودکامگی میکنه، و عدالتش رو هم زیر سوال ببریم، اصلا از عدالت یه تعریف دیگری بدیم، به طوری که خدا هر کاری میکنه غیر عادل هم شمرده نشود. حالا دیگه این چه ابزارهای کلامی فلسفی به کار بردن مهم نیست. آمدن و تصوف عشقی رو معرفی کردن که کارگر افتاد، که کارگر افتاد. ما اینجا از مولانا یاد میکنیم، در واقع مولانا بزرگترین آموزگار عرفان عاشقان است. پیش و پس از مولانا هیچ کس به اون قله‌ای که او رسید نرسید. این عرفان عاشقانه از بوسعید بلخی شروع شده بود، احمد غزالی هم در همین وادی گام می‌زد، اما مولوی این رو به اوج رساند، به صدر، و بعد از او هم کسانی که آمدن در این دامنه کار می‌کردن. و تا زمان ما خوشبختیم برای اینکه با این عرفان تصوفی عاشقانه آشنایی. ما ایرونی ها، عرب ها اینقدر آشنا نیستن. این تصوف عاشقانه در میان اعراب مسلمان اونچنان جا ندارد که در میان ما. خدای ما نسبت به اون خداها خیلی انسانی تر است، خدای ما نسبت به خداها خیلی دوست داشتنی تر است، معشوق است، محبوب است. حافظ این کار رو کرد، مولانا این کار رو کرد، جامی این کار رو کرد، عارفان دیگر ما به شعر و به نثر این کار رو کردن و چنان تحبیب کردن و چنان اون چهره خودکامگی خداوند رو پوشاندن که ما تونستیم با او آشتی بکنیم. خسوف خداوند در میان ما اتفاق نیفتاد، پشت پرده نرفت و اون دلبردگی ما نسبت به او همچنان حفظ شد. این رو هم اضافه کنم، ما قرآن رو هم به عربی میخواندیم اما درست نمیفهمیدیم. ما فارسی زبانیم، زبان قرآن در وقتی که از عذاب و غیر سخن میگه خیلی زبان خشنی است. برای کسی که به عربی این کتاب رو میخونه میتونه خیلی کتاب وحشتناکی جلوه بکنه. ببینید بارها که توی قرآن میگه عذاب علیم، عذاب علیم یعنی چی؟ به فارسی ترجمه کنیم شکنجه دردناک. شما دائما اگر توی کتابی بخونید که خدا فلانی رو شکنجه دردناک میکنه و خودش رو به صورت یک شکنجهگر معرفی میکنه، آشتی کردن با این خدا آسان نیست. باید به هزار آب این رو بشویید تا اینکه لطیف شود، تلطیف شود. ما فارسی زبانان با قرآن از دور تماس میگیریم، فاصله داریم و ترجمه ها رو هم که نمیخونیم، ترجمه ها هم که تلطیف شده است. بنابراین اونچنان که باید اون زمختی در نظر ما جلوه نمی کند و پاره های از او رو بیشتر میبینیم و میخوانیم که به اصطلاح امروز انسانی تر است، لطیف تر است، دلنشین تر است. اینا همه البته کمک کرده به ما، همه اینا به ما کمک کرده برای اینکه ما به حال یه دینداری و دینورزی خاصی داشته باشیم. ببینید من این رو همیشه گفتم که مولانا به او گفتن که میگویند که کتاب شما قرآن به زبان فارسی است، در احوال مولانا نوشتن و ما، یعنی مریدانی که این خبر رو، این گزارش رو مولانا دادن، گفتن که ولی ما به اونها میگیم که نه، نگویید که این قرآن به زبان فارسی است، بگویید که تفسیر قرآن به زبان فارسی است. مولوی براشفت، گفت چرا اینو میگید؟ نه، این قرآن به زبان فارسی است. گفت ای خر چرا نباشد، ای سگ چرا نباشد. حالا اونطوری که از اون نقل کردن که گویا خیلی هم آشفته و عصبانی شده بود، گفت نه چرا اینو میگید، این برای خودش یک کتابیست فی نفسه و یک، یعنی که قرآن، حالا نه اینکه قرآن و نه اینکه وحی، یعنی برای خودش یک معنایی داره، یه چارچوبی داره. این چارچوب با چارچوب قرآن متفاوته و راست هم میگه. چارچوبش چارچوب شکنجه دردناک نیست، از اون حرفات و مصنوی پیدا نمیشه. چارچوبی داره که عبارت است از یک چهره لطیف معشوقواری از خداوند که هر کسی این کتاب رو بخونه خب عاشق خدا میشه. این مولوی خودش اشعریه با این مولوی تو همون مکتبی بزرگ شده که فخرالدین رازی بزرگ شده با، یعنی همون کسی میگه خداوند تکلیف فوق طاقت میکنه، ولی بر خودش مبنای تازه‌ای اندیشید و بنای تازه‌ای ساخت. به همین دلیل من میگفتم که یک کسانی مثل این بزرگوار اینا در دل هیچ مکتبی و فرقه‌ای نمی‌گنجن. شما نمی‌تونید بگید که مولوی اشعریه یا چنینه یا چه، برای خودش مکتبه، برای خودش یک آینه، برای اینکه این آین رو او بنا نهاده و تمام حصارهاش رو هم ساخته. باری ببینید اینکه ما در دوران مدرن زندگی می‌کنیم، لوازم و مجبوراتش باید بدونیم، ارکانش رو باید بشناسیم. یکی از مهمترین ارکانش این مرجع قرار گرفتن آدمی است. ما در باب نسبت این اومانیزم با دینداری داریم سخن میگیم دیگه. آیا در اعتراف به اومانیزم دینی هم باقی میمونه یا نمیمونه؟ البته اینها داوری هاییست که من باید در پایان کار بکنم، یعنی جوجه ها رو آخر پاییز بشموریم. ما فعلا داریم بیان میکنیم و جوجه ها رو همطوری معرفی میکنیم و عرصه میاریم ببینیم کدومشون میمونن کدومشون میرن، انتخاب اصلا. ولی این رو به شما میخوام بگم که ببینید حقیقت این است که به حال ما اومانیزم دیندارانه و موحدانه هم داریم. میدونیم کیه پیامبر این اومانیزم موحدانه؟ اقبال لاهوری است. من یه بار باید برای شما از اقبال دستکم یه جلسه سخن بگم در اینجا، برای اینکه جا داره. من از او بسیار سخن گفتم و دوستانی که مایلن میتوانن اون رو روی سایت من پیدا بکنن، شاید نزدیک 20 جلسه اشعار او رو تحلیل کردم، فلسفه او رو تحلیل کردم و هر روز هم جای تحلیل بیشتر داره. او یکی از پیشتازان و پیشگامان بزرگ فرهنگ نوین اسلامی است. من جایی دیدم نوشته بود که مرحوم دکتر شریعتی هیومانیست بوده، حالا شاید هم بوده یا نبوده، ولی اگر بخوایم این لغت رو به کسی، این لقب رو به کسی نسبت بدیم، باید به اقبال لاهوری بدیم. ببینید مرحوم شریعتی آخرین بیاناتی که از خودش به جا گذاشت و آخرین تعریفی از مکتبی که عرضه کرده بود داد این بود که من بر سه چیز انگشت تأکید می نهم و این سه چیز رو تأیید می کنم و گوهر و جوهر فکر من رو تشکیل می دهد که اون سه چیز عبارتند از عرفان، آزادی، برابری. در آخرین نوشته های او این مطلب ظاهر است. گول این ظواهر رو نباید خورد، یعنی این عبارات در مکتب شریعتی معانی خاصی داره. عرفان او اگزیستانسیالیسم است، نه عرفان مولوی و عرفان ابن عربی. برابری و آزادی هم که اون میگه سوسیال دموکراسی، یعنی در واقع یک سوسیال دموکرات اگزیستانسیالیست. اینا هیچ کنمش بد نیست، ولی من در مدتون تفسیر میکنم که یکتی یک کسی در دوران جدید به نام مرحوم دکتر شریعتی میگوید که من به سه چیز پابندم که عرفان است و آزادی است و برابری، ترجمه و تفسیرش که بکنیم می شود که من یک سوسیال دموکرات اگزیستانسیالیستم. چون این اگزیستانسیالیست اتفاقا گوهر هومانیزمه، یعنی هومانیزم وقتی که دیگه چهره کامل فلسفی خودش رو آشکار کرد شد اگزیستانسیالیست. اگزیستانس یعنی وجود، نه؟ ولی اگزیستانسیالیست نه این وجود شناسی، یعنی وجود انسان شناسی. اگزیستانسیالیست یعنی اصلا بررسی وجود انسان، نه وجود به طور کلی. فلسفه اصالت وجود نیست. و خب مرحوم شریعتی هم از او خیلی اثر پذیرفته. اما سراغ اقبال لاهوری بریم. گفتم در وقتش براتون این رو انشالله شرح بیشتری خواهم داد. یک بیت از اقبال براتون بخونم. یک کتابی داره اقبال به نام جاویدنامه، در میان بسیار کتابهای دیگری که دارد این مجموعه شعری جاویدنامه رو برای پسرش جاوید سروده است. فرزند بزرگ اقبال جاوید بود، جاوید اقبال که چند سال پیش وفات کرد. و در واقع یک جور سفر معراجگونه است این جاویدنامه. در پایانش یه حدود 30-40 بیتی داره که اختصاصاً خطاب به فرزندش سروده، گفته اینها در خطاب به جاوید است. یکی از اون ابیاتش رو مردم میکنم تا خوب روشن بشود که جناب اقبال چه میاندیشیده و مخصوصاً آخرین وصایایی که داره به فرزندش میکنه. میگه که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. این سخن اقبال لاهوری است. میگه نزد ملا یا نزد روحانی کسی که خدا رو انکار کنه کافر است، روشنه. ولی نزد من کسی که خودش رو انکار بکنه از اون کافر، کافرتر است. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. دو تا رساله داره در باب خودی، اسرار خودی و رموز بی خودی. اصلا خود در اونجا در اون دو کتاب یعنی انسان و اصالت انسان و انسان باوری و انسان محوری. و چقدر سخن که در باب اختیار اونجاها گفته است، تمامش از اینها سرچشمه میگیره. در باب اقبال بیش از این باید سخن گفت، اما میخواستم به شما یک هیومانیست مسلمان مسلم رو اینجا معرفی بکنم که اگر دنبالش میگردید هموز. حافظ هم در زمان خودش چنین بود. حافظ هم هیومانیست اگزیستانسیالیسته. به همین سبب هم هست که برای ما این همه امروزینه، این همه معاصره، این همه میتونیم او رو بفهمیم و از او نکته ها استکشاف و استخراج بکنیم. در دیوان حافظ انسان محوریت داره، فوق العاده این مهمه، همش دور انسان میگرد. من در اشعار ادبیات گذشتمون یک دو بیتی از یک شاعر هندی فارسیگو یافتم به نام فیضی دکنی که خیلی عجیب است. این دو بیتی برای من، یعنی اگر یه هومانیست الهادی میخواست شعری بگه دیگه بهتر از این نمیتونه. میگه محراب سجود خیشتن باید بود. گوش بدید، محراب سجود خیشتن باید بود، معراج صعود خیشتن باید بود. بر گرد وجود خیشتن باید گشت، معمار وجود خیشتن باید بود. از این بهتر نمیشه گفت. معمار وجود خیشتن، معراج صعود خیشتن، محراب سجود خیشتن، تمامش دور خود گشتن است. بر خود بنا کردن، در خیشتن به معراج رفتن، در مقابل خود به سجده افتادن، خود رو آفریدن و باز آفریدن. یک تعبیری در شعرهای اقبال هست، کلمه خودگر، ما اینو تو فارسی نداریم. این اختراع جناب اقبال لاهوری است. خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. خودگر یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش رو می آفرینه، مثل بتگر که بت رو می آفرینه. اما این تعبیر ساخته جناب اقبال است. چرا این تعبیر رو ساخته؟ برای اینکه فلسفه ای داشته که احتیاج به این کلمه داشته، مثل یه نجاری که احتیاج به یه وسیله داره برای اینکه میخواد یه چیز خاصی رو بتراشه و بسازه، کلمه ساخته. درست مثل مولانا که میگه در دو چشم من نشین ای اون که از من منتری. ما منتر توی زبان فارسی نداشتیم، اما مولوی مفهوم رو میخواد بیان کنه، جز با شکستن قالب گرامری نمیتونه. من و منتر، ایشون هم میگه خودگر. خبری رفت ز ایوان به شبستان وجود، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. خبر دادند در فجر آفرینش، در آغاز خلقت، که یه موجودی داره به وجود میاد و پاشو به عرصه وجود میذاره که خودش رو میآفرینه، بعد خودش هم خودش رو میشکنه، بعد خودش هم خودش رو انتقاد میکنه، در خودش نظر میکنه. یک چنین موجود پیچیده عجیبی، چند لایه و چند اوردر، یعنی چند طبقه. خب ببینید، این اقبال لاهوری واجد چنین خصوصیتی است و لذا اومانیسم توحیدی غیر الهادی او رو باید جدا مطالعه کرد. به درد ما در دوران مدرن البته میخوره، بدون او ما بی پناه میمونیم، بی قضا میمونیم. اما به یه نکته هم دیگه وقت ما هم رو به پایان اینجا اشاره کنم. یک تناقض عجیب در تمدن غرب رخ داده است. همه چیز رو بر انسان بنا کردن، اومانیزم رو بر میان آوردن، ولی انسان رو خیلی کوچیک کردن، برای اینکه انسان نهایتاً شد یه میمون. امروز این آقای ریچارد داکینز رو میبینید که این برای اون بر میدوه و سمینار میزن. این خلاصه حرفش این استش که ما همچی تحفه‌ای هم نیستیم، ما همچی تحفه‌ای هم نیستیم، ما بالاخره آخرش مار و مارمولک و اینا بودیم، اون اولاش رو حالا بالاخره سر از اینجا در آوردیم. در ما نه نفحه الهی است، نه روح خدایی است، نه ارزش فوق العاده داریم، نه کرامت داریم، هیچی نداریم. یه حیوان یه کمی تکامل یافته، همینو بس. یه مقدارم پیشرفت کنیم میگن یه ماشین تکامل یافته. حالا البته ایشون نمیگه چون بیولوژیسته، ولی ممکنه پس فردا تکنولوژیستای ما بگن، میگه همش خیلی هم با کامپیوترها فرقی نداره. من به صحت و سقم این سخن کاری ندارم، خیلی موضوع پیچیده است. ولی ببینید دو تا حرکت در دو جهت کاملا متضاد رخ داده. نمیدونم شما بهش فکر کردید یا نه. از یه طرف آدمی خدا شده، واقعا سرچشمه اخلاق، دین، حقوق، همه چیز. از یه طرف بسیار او رو فرو کاستند و خاکنشین و خاکسارش کردند، قیمتش رو خیلی پایین آوردند. ما میتونیم اومانیزم خدایی داشته باشیم، برای اینکه خدا گفت ولقد کرمنا بنی آدم، خب آدمی مکرم است و جز از اون طریق هم این کرامت نمیاد. ولی من نمیدونم اومانیزم الهادی چجوری میتونیم داشته باشه. این موجودی بی ارزش، یه موجودی که اصلا هیچ فرش قرمزی براش پهن نکرده بودن، تصادفاً پا به این جهان نهاده. اگه واقعا این مسیر تکامل کمی بر اون بر میشد، ما نبودیم دیگه. یا اگرم بودیم اینجوری نبودیم. مثلا همه چیز ما به تصادف این چنین شده است که شده، و نه تنها مرکز عالم نیستیم که وقتی فکر میکردن مثلا زمین مرکز عالم است و انسان مرکز، هیچ، تمام این مرکزیت از دست رفت. اندیشه تکاملی هم اومد و ما رو پاک یک دونه حیوان متعارف کرد در این جهان، و که هیچ خصوصیت ماورایی و فوق العاده ای نداره. با همین احوال همه چیزم باید از ما بجوشد و سرچشمه بگیرد و هر چیزی که در خور ما نباشد و متناسب با ما نباشد بی ارزش است. این یک تعارض خیلی بنیانی است که فقط من نمیگم، خیلی از کسانی که با عین عنایت در این تمدن نظر کردم به این نکته تفتون پیدا کردم. خب من وامهای زیادی به شما دارم که باید بعداً انشاءالله اینها را ادا کنم، ولی امروز بر حال دیگه فرصت به پایان رسیده است و به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. شما رو به خدا می‌سپارم تا نوبت بعد و السلام علیکم.
شما شعر کردین که حقوق بشر و مدادی انسان بعد از دوران پیدرمستا و عملا در دوران مدرنیته عملا مطرح شد و قبل از اون همه چیز بیشتر تکتیب مداری بودش. اینو چجوری میشه توضیح کرد با حقوق بشری که کوروش مطرح کرد و الان هم اون حال اون است فیلنگری که از خودش به جا گذاشت و تو بابل از حقوق عدیان و حقوق یه جور اول حقوق بشر انسانی بهش خطاب میشه، با اون چه جوری مقایسه میشه؟ چون خیلی قبل از قرون وسطا بوده دوران کوروش.
بله دیگه، ما ایرانی هستیم دیگه، ما هم ایران مداریم، یعنی خیلی چیزا رو به خودم نسبت میدیم که همچنین حقیقت چندانی هم نداره. نه، ترجمه اصلی که از اون سیلندر کوروش شده، ترجمه درستش اگه شما بخونید خیلی خبری از حقوق بشر نیست. این پروپاگاند شد و زیادی در رو دمیدند و بی جهت رو اینفلیتش کردند. یک چیز کوچکی بود در باب این که خب پیروان خدایان مختلف اینا آزادند و اینا رو آزارشون نمیدید. دیگه چیزی به نام حقوق بشر و کارگران اینطوری باید باشن و زنان اونطوری باشن که در آوردن و چسبوندن اصلا خبران نیست. و بعدم یعنی این که نیست، اینو خود اون کوروش شناسان گفتن، کاش بود، ما بخیل نیستیم، ولی نیست، یعنی ادعای ناسوابیست. اما اگر هم به فرض بود، این هیچ وقت بدل به فرهنگ نشد. ببین، حقوق بشر این نیست که فرزند در ذهن بنده یا در ذهن شما یه ایده های خیلی خوب و قشنگی وجود داشته باشه. این وقتیست که بگیره و توی جامعه گسترش پیدا کنه و بدل به یک باور همگانی بشه و بر مبنای او سیاست ساخته بشه، اقتصاد ساخته بشه و اخلاق ساخته بشه و امثال اینها. وقتی که به صورت یه تک ایدهی در یک تک ذهنی وجود داره، ما اون رو نمیتونیم یه فرهنگی بشماریم. شاید هم ما در میان بعضی از فیلسوفان دیگر هم بتوانیم پیدا کنیم ایده های خوبی که جسته و گریخته اینجا و اونجا گفتن، اما اونها دردی رو دوا نمیکنه. به هر حال تک چیز گذشته ما علل عموم تکلیف مدار بوده همه جای جهان. حق مداری یکی از امور کاملا نوپدید است در این عالم و از عمرش 3-4 قرن بیشتر نمیگذره.
ممنون های دکتر. سوال من هستش که آیا ما یک در واقع گزینه جایگزینی که بتونه رقابت بکنه با این تفکر مبنایی دنیای جدید که اومانیست باشه، آیا وجود داره یا متصور هست که در آینده مثلا دوباره دنیا سمتی بره که فرض بکنید که انسان خودشو انقدر مستقل حس نکنه و دوباره برگرده به اون تفکری که قبلا داشته و در واقع از یه طریق دیگه این مسیر پیشرفت خودشو جلو ببره، نه از طریق اومانیست؟
بله، 100%. ببینید، ما هر چی که میگیم شرایط حاضر رو داریم میگیم. اصلا بحث ما نیستش که آدمیت بشریت به حقیقت مطلق رسیده و این از سجوزی نیست و بعد از این هم چنین سیر خواهد کرد. خود هم حقوق بشر اصلا حالا به چیزهای دیگر جنزر میگیم که امروز اینقدر با تبل و علم ما از او سخن میگیم و جرأت هم نداریم خلافش بگیم، یه پدیده جدیده و هیچ تضمینی نیست که همینطوری بمانه. و هر چیز دیگری، هر چیز دیگری در این جهان این چنینه. و واقعا اینجا که گفتن دار فانی این جهان، دقیقا همینه معناش. همه چیزش فانیه، همین فرهنگ و همین مشهوراتش و اینا. جوجه ها رو هم آخر پاییز میشکنن، اینا اون ته تاریخ باید چی میمونه و آخر تاریخ هم که اونجا پرده برافتد، نه تو مانی یا نه من. لذا ما اونو نمیگیریم اصلا چه خواهد شد. لذا ما در همین محدوده هیته زندگانی خودمون سخن بگیم، مطلقا از آینده اطلاع نداریم. تمام این چیزا ممکن عوض بشه، واقعا ممکن عوض بشه. ما نمیتونیم بگیم آدمیان گذشته ببخشید مثلا ابله بودن، احمق بودن، نمیدونم عقلشون کم بود، چنین بود. اینطورا نبود. اونا هم فیلسوف داشتن، متفکر داشتن، در این حال خوب اون اندیشه ها رو هم داشتن، هم بردهداری رو قبول داشتن، هم نسبت به زنان اون نظریات رو داشتن. خیلی مشکله که ما بگیم که ما از اونا بهتر میفهمیم و بهتر شناختیم. بسیاری از این چیزا مد روزگار است و جلوه هایی است که فعلا چشم ها رو خیره میکنه و میرو باید ای بسا که عوض میشه. ما پیش چشم خودمون داریم میبینیم یه قرن قبل قصه چگونه بود، امروز الان چگونه است. قبلا خب خانواده ها با فرزندان بسیار، امروز دیگه یکی یا دوتا بیشتر بچه. و قص علی هذا، هر چه که شما فکر میکنید میتونه تغییر بکنه. بله. و کمال آدمی چیزی شمرده میشود، امروز چیز دیگری شمرده میشود. من اگه بخوام بشپنم اونا دیگه بی‌نهایت است. لذا ببینید زبان رو شما در نظر بگیر، همطور که زبان عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، همه چیز هم عوض میشه، تفکر ما هم عوض میشه. زبان فارسی که ما امروز صحبت میکنیم غیر از زبان فارسی، زبان حافظ یا زبان ابوالفضل بیهقی، تفکر اون هم همینطوره. زبان فارسی سه قرن بعد هم من فکر میکنم خیلی با امروز فرق بکنه، گرچه که یک تداومی داره، انقطاعی نیست در این میان.
در پارادایم اشعری اون عشق حاصل تسلیم به یک خداییست که حالا پذیرفتن از یه طریق یک حکیمه، یا این که تسلیم به یک خداییست که حالا توی هومانیسم مطرحه، هومانیسم مدرن مطرحه. چون بینش اشعری که مولانا هم داشته و
بله تسلیم به هم اون خداست، همون شیر نره خونخواره. بله
تسلیم میشه گفت که مثلا مولانا یک هیومانیست هست.
نه منم نگفتم. آه. نه خیلی دقیقا من میخواستم تصریح کنم، رومانیست نمیشه، من اقبال رومانیست نمیشه. نه خیلی درسته.
سوالم من خودم داشتم راجع به این داکینز گفتیم. خب آیا نمیشه این در واقع نتیجه منطقی علم جدید دیگه؟ درسته. یعنی آیا هیچ راه فلسفی هست که بشه این یافته های علمی رو با از نظر فلسفی مثلا با اون کرامت انسانی آشتی داد و اینا رو یه نظام فلسفی واحد به اصطلاح ساخت از این دوتا؟
ببینید من البته تردید دارم و اینجا خیلی چیزای ما با هم آمیخته میشه. من تردید دارم که بشه گفت که این نتیجه منطقی علم جدیده. بله البته نتیجه منطقی اون چیزیست که علم خوانده میشود، اما اینکه اینا حالا بر همین قرار بماند یا نماند واقعا ما مطلع نیستیم و تئوری تکامل آیندهش چگونه باشه فعلا رقیبی نداره. تئوری نسبتا تایید شده ای هم هست و خب در این حد میشه پذیرفتش، اما اینکه بعداً همینطور بماند یا نماند یه مسئله است. بعدم شما میبینید این تئوری‌های علمی ولو اینم که تأیید شده باشن تحت پیش‌فرض‌های مفصل فلسفی قرار دارن. در اون پیش‌فرض‌ها پس و پیش بشن، تفسیری که ما از اینا میکنیم، استنتاجی که میکنیم، اینا همه عوض میشن. توجه کردید؟ یعنی قصه به این راحتی نیست. کرامت انسانی به هر حال از دو حال خارج نیست، یا ما این کرامت رو به آدمی میدیم یا باید خودش داشته باشه، یا از دو حال خارج نیست. خب اگر ما بهش بدیم در حقیقت یه قرارداد دیگه میتونیم من فردا بگیریم ازش. یعنی آدمیان دور رو هم بشینن بگن ماها مهمیم و خودمون رو خیلی محترم بشماریم، به نفع هممونه که یکدیگر رو محترم بشماریم و برای هم دیگه حقوقی قائل بشیم، یه قراردادی دیگه خلاصه بنویسیم، نه اینکه اصل و اصالتی داشته باشه. این در واقع مبنایی است که الان هست برای حقوق بشر، به هم دلیلم لرزانه واقعا. متا اون موقع که حقوق بشر رو می نوشتن عمدن این چنین نوشتن. یکی از این نویسندگان اون درفت اولی حقوق بشر آقای ژاک ماریتن از فیلسوفان فرانسه به خودش گفته بود، من این نوشتش رو می خودم، ما اون موقع که می خواستیم درفت کنیم حقوق بشر رو از هیچ یکی کسی نپرسیدیم شما دینت چیه، برای که می دونستیم اختلاف میشه و در اون اختلاف ما هیچی نمیتونیم به دست بیاریم. ما همه رو گذاشتیم کنار، فقط گفتیم که آقایون خانم ها دوستان بیاییم بشیم یه توافقی بنویسیم، توافق هم چیزی که هم قبول داریم. لازم نیست شما بگید مبناش چیه، شما قبول دارید که هم دیگه نباید بکشیم، پس حق حیات یه حقیست دیگه، هم قبول داریم. چرا قبول داریم اون چراییشو نگیم، چون اون یکی میگه چرا، اون میگه چون دین من گفته، اون یکی میگه چون دین من، میگه من که دین تو رو قبول ندارم، میگه منم که دین تو رو قبول ندارم، هیچی تا قیامت همین دعوایی که تا کنون برقرار بوده ادامه خواهد. گفتیم دوستان کاری نداشته باشیم که مبناش چه و چراییش چه، فقط بگیم قبول داریم یا نداریم که ماها هم دیگر رو باید احترام بذاریم، یک دیگر رو نکشیم، حق حیات برای هم قائل باشیم، حق مالکیت قائل باشیم و از این چیزها که بعد به تدریج خب بستش هم دارن که همچنان هم داره بست پیدا میکنه، چیزهایی که اون موقع هیچ وقت به ذهنشون نرسیده بود مثل حق همجنسگرایی فلانی که نیوردن. بعدم در واقع این حقوق به یه معنا تکالیف بود، چون خطاب این حقوق بشر به دولت هاست، برای آدمیان که نیست. این حقوق رو برای دولت ها نوشتن، دولت ها رو مکلف کردن که این چیزها رو رعایت کنن، تکالیف بود برای دولت ها و مبناش یک توافق بود، همین رو بس. خب اگه مبناش توافق بود که همین بود واقعا، غیر از این نبود، آیا شما فکر نمی‌کنی یه روزی ممکن آدمیان بشن توافقای دیگه بکنن؟ ممکنه دیگه، مطمئن ما نمی‌دونیم. به همین دلیل که گذشتگان این کارو نکردن، اینقدر براشون طبیعی بود اون زیستن در عالم تکالیف که همچی توافقهایی نکردن و فکر میکردن در بهترین جهان ممکن زندگی میکنن، تکلیف هر کسی معلومه. شما اونا میگفتن تکلیف شماست که آدمی رو نکشی، اینا گفتن حق منه که من زنده بمونم. این دوتا جمله با اینکه خیلی به نظر میاد که یکی ترجمه دیگریست، اما خیلی با هم فاصله دارن، یه دنیا فاصله دارن. چون حق به من است که زنده بمانم، تکلیف شماست که به من تعرض نکنی، یعنی مسائل از حقوق آغاز کردن و تکالیف رو از شکمش بیرون آوردن. اون طرف مقابل عکسش رو میگفت، از تکالیف آغاز میکرد، پاره‌ای از حقوق رو هم از شکمش بیرون میورد، پاره‌ای از حقوق. خب اگر اینطوره، چرا ما بعید و عجیب بدانیم که در آینده آدمیان بنشینن و یک توافقات دیگه بکنن؟ این هستی که مبناش قرار داده واقعا. حالا اگر شما بگید که یه مبنای دیگه ای بگذاریم، وقت اون مبنا دیگه نمیتونه قرار دادی باشه، اون مبنا یا باید سلطه باشه، یا حالا بعض از فیلسوفان جدید میگن در حقیقت این حقوق بشری هم که نوشتن مبنای سلطه بوده، یعنی ضعفا رو نیاوردن راه بدن توی نوشتن حقوق بشر، اقویا رو آوردن. اما حرفی که اقبال لاهوری هم جا داره دیگه، میگه اینقدر بیش ندانم که کفن دزدی چند بهر تعمیر قبور انجمنی ساختن. اون در واقع خیلی بد بین بود، میگفت اینا نشستن غنایم و قسمت کردن بین خودشون. حالا اینا رو به کنار بذاریم، اینا انتقاداتی است که شده. ما تو جهان زندگی میکنیم که برای جهان حقوق بشره، ولی برای من مثل روز روشنه که اینا میتونه تغییر کنه و یه قوم دیگری یه روز دیگری بنشینن یک توافقنامه دیگری بنویسن. اون قوم ممکنه که دوباره غالب نباشن، دوباره مغلوب باشن. اون قوم ممکن است که از یه فلسفه های دیگری برخوردار باشن، نه فلسفه هایی که امروز هست. علم اون روزگار ممکنه به جای دیگری رسیده باشه، خیلی فراتر از اونی که امروز رسیده. منتها این power of imagination، آدم باید این قدرت تخیل و ابتکار تخیل داشته باشه که فکر کنه چگونه میشود. خب اگه من بتونم بگم که چگونه میشه، من آینده رو همین امروز کشف کردم. خب منم کشف نکردم، البته من نمیدونم چه خواهد شد، اما بسیار محتمل است که اتفاقات دیگری بیفته. اما ما تو عصر خودمون زندگی میکنیم، نه تو آینده. لذا تو همین مجموعه باید میزون کنیم رفتارمون رو با دیگران، نگاه انتقادی هم باید داشته باشیم. نه هر چه که گفته میشود مورد توافق قرار میگیرد لزوما چیزیست که به نفع باشه. شما فقط یه قلم مارکسیستا رو ببینید، اینا این حقوق بشر رو محصول بورژوازی و سرمایه‌داری میدونستن دیگه. مثلا معتقد بودن اینا نشستن و نوشتن و چیزایی توش گنجوندن که از اون فلسفه برمیخیزه، که تا حدودی راست هم میگن، یعنی نه همش. منتقد وجود داره دیگه، و الان توی همین آمریکای کامیونیتاریانیستا نمیدونم اینا به تدریج انتقاداتشون رو آغاز کردن. همشون میخوان که یک حقوق بشر بماند، مبناش رو معتقدن باید تحکیم کنن، یعنی به دست بیارن که بر چه مبنایی. من در سمینارهایی که مسیحی‌ها بودند و اینا دیدم، اونا در اینجا خیلی با اعتماد به نفس سخن میگن. میگن مبنایی برای کرامت انسان وجود ندارد مگر اینکه آدمی رو به خدا ما متکی کنیم. ولی خودمون دور هم بشینیم و پیش پای هم بلند شیم و مثلا هم پپسی با کنیم، بگیم ما خوبیم، ما مکرمیم، کی بار گرامی داشته؟ خودمون گرامی میداریم. همینه دیگه، یعنی یه جور قرارداد میشه که خیلی پایه‌ای هم نداره. به هر حال موضوعی است که بدون بحث از مبانیش فعلا جاری است و میتواند هم جریان به نحو دیگری بشود، من کاملا محتمل میدونم. اما به هر حال ما فعلا در همین فضا و در این پارادایم زندگی میکنیم و به همون هم احترام میگذاریم. خب خیلی ممنونم از دوستان گرامی. تا نوبت آتی.